تا چهارشنبه 14:45 الی 15. پنجشنبه و جمعه ها ساعت 21 میتونید میدان فرهنگ رو بشنوید. این برنامه کاریست از گروه اخلاق و زندگی شهروندی. باغ فیض، کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی، پنجشنبه و جمعه ها ساعت 21:30 تا 22:30 دقیقه. روزنوشت، کاری از اخلاق و زندگی شهروندی، پنجشنبه و جمعه ها ساعت 16. و همچنان همراه ما در رادیو تهران باشید تا در دقایق پیش رو برنامه گفتاور تقدیم شما میشه. این برنامه باز همکاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی است که شما میتونید اگر گزیده‌های اون برنامه رو بخواید از طریق سایت ایران صدا اون رو دانلود کنید و بشنوید. ساعت 13:31 است و شما میتونید همچنان همراه ما باشید، چون برنامه های رادیو تهران چنان تدارک دیده شده که بتونه رضایت شما رو جلب بکنه. همچنین میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. اما این شما و گفتاورد پایان بخش برنامه های رادیو تهران.
گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاور.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارجمند. با کمی تأخیر از نظر تاریخی و زمانی، امروز درباره تاریخ بیهقی، یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخی و ادبی ایرانیان، گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد. روز اول آبان ماه در تقویم رسمی روز بیهقی نام گرفته شده. متاسفانه کتاب تاریخ بیهقی و شخص خود بیهقی آنطور که باید و شاید و شایسته این کتاب و این اثر ارزشمند هست، حتی نزد محققین و پژوهشگران و نخبگان کشور ما هم شناخته نشده، جز معدودی از محققین حوزه تاریخ و ادبیات که خب به طور تخصصی با این کتاب آشنا هستند. اما کسانی که حالا تصادفاً یا تحقیقاً با تاریخ بیهقی مواجه شدند و او را مطالعه کردند و درباره اون تأمل کردند، میدانند و واقف هستند که با چه اثر سترگ و گرانسنگ و ارزشمندی مواجه هستند. به ویژه که کتاب تاریخ بیهقی یک فصل نوعی از روایت تاریخ اجتماعی در ایران رو در قرن پنجم بیان میکنه، برخلاف دیگر کتب تاریخی که اغلب تاریخ ملوک و پادشاهان بودند. تاریخ بیهقی جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار برجسته‌ای داره که عنصر انصاف هم در اون بسیار برجسته است. امروز درباره تاریخ بیهقی با جناب آقای دکتر احمد توانایی، مدرس مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام، گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر توانایی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب دارم محضر شما، مجری محترم و همه شنوندگان محترم این برنامه.
درود بر شما. به عنوان محور اول بحث پیشنهاد میکنم حضرت عالی در مورد خود کتاب یه توضیحات مقدماتی، اگر نکته مهمی هست که باید گفته بشه و به اصل بحث ما پیوند برقرار میکنه بفرمایید و بعد حالا وارد بحث های بعدی بشیم.
خواهش میکنم. همونطور که استحضار دارید، تاریخ بیهقی اگرچه در ظاهر روایت 42 سال فرمان روایی و حکمرانی مسعود غزنوی است، اما در واقع آینه تمام نمای فرهنگ و تمدن ایرانی حداقل در اون مقطع تاریخی است.
بله.
پیرو نکته‌ای که در آغاز برنامه فرمودید عرض می‌کنم که این که می‌فرمایم آینه تمام نمای به اعتبار اون ویژگی‌هایی است که در این متن ادبی وجود دارد و با کمی تأمل میشه تفاوت امثال بیهقی و دیگر نویسندگان رو از این منظر مشاهده کرد و همونطور که شما فرمودید بنمایه اجتماعی حالا میتونه شونات مختلفی رو در بر بگیره، میتونیم به شکل موسع‌تر ببینیم، اساساً بنمایه‌های فرهنگی از جنس مباحث اجتماعی، مباحث سیاسی، مباحث خدمت شما شود، حتی روانشناسی اجتماعی ایرانیان رو در این اثر مشاهده کرد.
بله.
اون هم باز به تعبیر حضرت عالی منصفانه، یعنی ما با یک نویسنده بسیار هوشمند و هوشیار روبرو هستیم که
نکته سنج بله.
از متن و از نثر در واقع حد اکثر استفاده رو میبرد تا در واقع همین ویژگی های روزگار خودش رو به تصویر بکشد، به گونه‌ای که گفت به تعبیر عامیانه‌اش به تریش قبای حاکم وقت هم بر نخورد که در متن به اشکال گوناگون تصویر شده است که حداقل مسعود غزنوی حالا در مقایسه با پدرش محمود یک فرمانروای مستبدی است که از منطق کافی هم برخوردار نیست نسبت به آنچه که درباره محمود گزارش شده است.
صحبت نیمه قرن پنجم هست، درسته؟ برای شنوندگانمون بیان بفرمایید که بیهقی از چه جایگاهی داره تحولات اجتماعی سیاسی رو روایت میکنه، یعنی به عنوان یک محقق، به عنوان وزیر، به عنوان مشاور، به عنوان دبیر، چون بیهقی معروف به این هستش که تجسم و مصداق جایگاه اجتماعی دبیری است در تاریخ ایران، یعنی میگن حد ایدئال، تیپ ایدئال دبیری بیهقیه در کاری که کرد. این در چه جایگاهیه و بعد برد نگاهش تا کجاست؟ یعنی شما وقتی تاریخ بیهقی رو نگاه میکنین در واقع اون وسعتی که بیهقی نگاه میکنه و روایت میکنه چیه؟ دربار جامعه است، ایران اون زمان، جامعه اسلامی بزرگتر از ایرانه. این دوتا موضوع خیلی موضوعات مهمیه.
بله، همونطور که استحضار دارید در اون مقطع تاریخی و آنچه که از متن برمی آید بیهقی یک دبیری است که در واقع به جای استاد خودش بونصر مشکان نشسته است.
بله.
و حتی در نثر و نگارش هم متأثر است از استاد خودش.
بله.
ولی آنچه که
نثر با تکلفی میشه گفت تاریخ بیهقی یا نه؟
خیر، نثر بیهقی رو نثر متکلف به شمار نمیاد.
من خواستم عامدانه اینو اینجوری بپرسم که شما جوابه، چون یه عده میگن آ تاریخ بیهقی خیلی سخته، خیلی خوندنش سخته، تکلف داره یا اینجور حرفا، اما ظاهرا بیشتر وزانت داره. حالا شما بگید این نثرش، چون بونصر مشکان رو اسم بردی، بسیار متأثر از استاد خودش است. این نثر چه نثری از نظر ادبی؟
همونطور که استاد بهار در کتاب سبک‌شناسی تصریح کردند، نثر بیهقی رو نثر بینابین به شمار می آورند.
بین چی یعنی؟
بینابین یعنی بین، میشه گفت دوره ساده نویسی، نثر مرسل و دوره‌ای که حالا با حضور واژگان عربی و کثرت واژگان عربی ما میریم به طرف نثر فنی یا چه بسا دشوار. از این منظر شاید اون در اون بخشی که میپردازیم به زبان ادبی بیهقی این صحبت شما یا مخاطبان شاید خیلی، البته شما نقل کردید به نقل
بله
مخاطبان
بله.
خیلی سخن علمی نیست، شاید به بضاعت علمی مخاطبان برگردد، چون به هر حال باید ما با یک اندوخته ادبی به سراغ این متن ها برویم. متن متعلق به قرن پنجم است، بنابراین نمی شود که بدون مقدماتی به این متون ورود کرد. شاید از این منظر که یکی از ویژگی های مهم نثر بیهقی اطناب است و این اطناب اگرچه در بلاغت ممکن است ممدوح نباشد، اما اتفاقا در تاریخ بیهقی ممدوع است از این بابت که کمک کرده به این نویسنده تا بتواند جزئیات وقایع را مانند یک دوربین گزارش کند. و این میطلبه که شما در واقع اطالعه کلام داشته باشید و معنا رو با یک در واقع تعداد بیشتری از واژگان و جملات به تصویر بکشید. بنابراین این از نقاط قوت نثر بیهقی است و به واقع هم همینه. وقتی ما مطالعه میکنیم این متن فاخر رو میبینیم که نویسنده که علی ظاهر مورخ است ولی به مثابه یک ادیب حرفه‌ای چنان جهان در واقع پیرامون اون موضوع رو به تصویر میکشه که شما کنهو در مقابل یک تلویزیون نشستید و دارید یک فیلم میبینید. گویا یک فیلمنامه آماده شده است و دارید شما با اون فیلمنامه رو مطالعه میکنید با زبایا و به تعبیر خود بیهقی خبایای آن. بنابراین این نقطه قوت است و نمیشود به عنوان نقطه ضعف بهش نگاه کرد. پیرو به سوالی که فرمودید،
خب پس اینجا الان پاسختون این بود که بیهقی در مقام یک دبیر در دستگاه دیوانی سلطان مسعود
بله.
داره روایت میکنه،
مشخصاً بله.
اما راوی و ممدوح سلطان مسعود فقط نیست
و ماده سلطان
بله و مسعود. فقط نگاهش هم به سلطان مسعود معطوف نیست، یعنی اینکه فقط سلطان رو ببینه و اطراف سلطان رو داره مسائل دیگه اجتماعی اون زمان رو می‌بینه.
ما یک ویژگی در حکمای متقدممون به ویژه داریم،
بله،
حالا درباره متأخرین شاید نشود یک قضاوت عام داشت، ولی وقتی ما از بزرگان و اندیشمندان متقدم خودمان یاد می‌کنیم و بعضن اونا رو با عنوان حکیم
بله
در واقع یاد میکنیم نام میبریم، یه ویژگی هایی در این بزرگواران وجود داشته است که خیلی از مطالبی که ممکن است درباره متأخرین صدق کند درباره اونا صدق نمی کند. اگرچه در ظاهر بیهقی در دستگاه غزنویان در واقع داره تنفس میکنه و یک
مسئولیتی داره، کاری داره، بله،
زیست روشن و مشخصی دارد، ولی شما وقتی با متن این اثر مواجه میشید میبینید که همونطور که عرض کردم متن و نثر به مثابه یک رسانه،
بله،
در خدمت این فرد حکیم هوشمند متفکر قرار گرفته تا بتواند آنچرا که در ظاهر یا به شکل طبیعی نمیشود گفت با همین گزاره ها منعکس کنه. گفت العاقل و یکفی به اشاره، یعنی واقعا اهلش پیام بیهقی رو دریافت کردن. دقیق ترین مباحث تاریخی که از منظر تحلیل گفتمان میشه مورد تأمل قرار داد و مثلا نظام حکمرانی وقت رو به یک جنبندی دربارش رسید از گزارهای این متن برمی آید،
بله.
گزارهایی که شاید مردم عادی نتوانند به ژرفنای اون پی ببرن، ولی این نویسنده توانمند با یک هوشمندی تونسته مطلب رو به اهلش برساند و این محدود نمی شود مشخصا به نظام دربار و مسائل دربار. عرض کردم جهان اثر به گونه ایست که جهان فرهنگی و تمدنی ایران رو داره به تصویر می کشه در حد بضاعت این نویسنده که الحق و الانصاف به خوبی هم از پس این کار برآمده است.
تو آسیب شناسی مناسبات قدرت در تاریخ ایران همواره صفاتی مثل سعایت و بدگویی و ژاژخایی و اینها به عنوان رذیلت‌های اصحاب قدرت مطرح بوده. اون چی که به عنوان حالا زیرابزنی و خلاصه اینجور مسائل مطرح میشه. خب بیهقی در همون داستان معروف حسنک وزیر به زیبایی این رو روایت میکنه و اینی که سرگذشت وزیران که قصه طولانی داره در تاریخ ایران دیگه، وزیران دانا و عاقل و کارآمد همواره قربانی استبداد میشدند، استبداد پیرامون هم شخص خود مستبد و مناسبات ناسالمی که پیرامون شخص در واقع پادشاه وجود داشت. خب این خودش یک مکتبیه دیگه در کار بیهقی. اما یه نکته‌ای که من میخوام از شما سوال بکنم این استش که بیهقی این 42 سال روایت از سلطان مسعود، از پایان سلطان محمود تا تقریبا مرگ حسنک وزیر رو وقتی روایت میکنه، این رو به عنوان یه متن مکتوم مینوشته، یعنی روزنوشت برای خودش مینوشته، یا نه یک متن مکشوف بوده که دیگران همون زمان میخواندند و اطلاع داشتن که داره بیهقی اینا رو مینویسه؟ این مشخصه؟
بله مشخصه، مکتوم نبوده است و عرض کردم در تراز یک مورخ این آثار ثبت میشده و گزارش ها هم طبیعتا در روزگار خودش تا اونجایی که امکانش بوده در واقع ارائه میشده است. اینطور نبوده که حالا یک مطلبی نوشته شود و خدمت شما عرض شود.
این اهمیت کارو خیلی بیشتر میکنه.
بله چون به هر حال ببینید این آثار تاریخی به گونه‌ای بوده است که نظر اون حاکم وقت رو هم باید میگرفتن تا اجازه انتشار پیدا کند، مثل آنچه که شما در تاریخ جهانگشای جوینی میبینید. بعضی از گزاره‌ها به گونه است که انسان در میماند چطور ممکن است که این مطلب گفته شده است و اجازه انتشار یافته است.
من همین سوال می‌خواستم بکنم، الان موردی رو یا مثلا حادثه ای رو تو ذهنتون دارید که تو بیهقی با علم به اینی که اینو میخونن دیگران و شاید براش تبعات هم داشته باشه به ویژه در اون دستگاه مسعود غزنوی، ولی او با مثلا شجاعت یا با ظرافت یا با رندی در قلم مثلا نقل کرده باشه، روایت کرده باشه که او رو از یه متن محافظه کارانه در واقع سلفن مداحگونه خارج کرده باشه؟
بله موارد متعددی در این اثر وجود داره که نشون میده که نویسنده باکی نداره که مطالب در واقع زنده و برود رو به تصویر بکشه. مثلا شما در داستان خیشخانه که درباره مسعود هست به هر حال روی کاغذ آمده است و ثبت شده است.
چی بوده داستان خیشخانه؟
داستان خیشخانه داستانی درباره یکی از رفتارهای در واقع نابخردانه مسعود.
بله
این گزارش شده است.
خلاف شرع و اخلاق ظاهرا خانه ای رو آراسته بود.
بله و جالب شبیه یک گزارش هم هست، یعنی که نه او
توصیف میکنه.
این گزارش به دست پدر رسیده است، به دست مسعود گویا محمود رسیده است.
این نقاشیایی که رو دیوار کشیده بود و
مواردی رو هم داریم که نشون میده که به هر حال چون از یک جایگاه قابل توجه برخوردار بوده است تا این حد هم اجازه داشته است که بتواند مطالب رو در واقع با این صراحت بنویسه.
خیلی هم عالی. خب من از جناب عالی درخواست میکنم خودتون حالا اگه نکاتی در باره جنبه‌های تاریخی و ادبی بیهقی و تاریخ بیهقی دارید دیگه بیان بفرمایید و ما هم با علاقه میشنویم.
خواهش میکنم. درباره جنبه تاریخ نگاری و جنبه‌های تاریخی اثر ما با موارد روبرو هستیم که در واقع به مثابه یک محک می شود به دیگر آثار تاریخی، هم این در واقع سنگ محک را زد و عیار این آثار رو در واقع مشخص کرد. مهمترین مؤلفه تاریخ بیهقی در واقع حقیقت پژوهی و گزارش حقیقتی است که خود اتفاقا این نویسنده توانمند، این مورخ توانمند بر اون تصریح داره و در متن خودش، در آغاز متن خودش به آن اشاره میکنه و این از نقاط قوت این متن است. مقوله‌ای که شما شاید درباره خیلی از آثار تاریخی در واقع یک علامت سوال در مقابل اون آثار باشد که آیا این آثار وقایع به معنی حقیقی اونا رو مطرح کردن یا مجموعی از سفارشات است که حالا به شکل مکتوب در آمده است. نکته بعدی جنبه باریک بینی و دقت نظر این نویسنده است.
بله.
یعنی به هر حال مورخ می تواند خیلی از آنچه که می نویسد رو بر اساس آنچه که به او رسیده است، اقوالی به او رسیده است، ولی به یقین در خیلی از موارد نشون میده که خودش ناظر است و خود او در واقع داره روایت رو با آنچه که دیده است به شکل مستقیم بیان میکنه. جالبه یک ویژگی خیلی مهم دیگری در این اثر وجود داره که در خیلی از آثار نیست و به ارزش تاریخی این اثر افزوده است، اینه که بیهقی از تاریخ شفاهی هم عبور نمی کنه. مثلا در
فلان واقعه میگوید از مردی سقه شنیدم. حالا یه وقتا اسم میاره، یه وقتا هم اسم نمیاره. میشد که این بخش را نگوید و از اون عبور کنه و ما با یه بخش قابل توجهی از متن روبرو هستیم که اگر از این منظر استفاده نمیشد اون بخش ها نباید در متن می بودن.
بله.
ولی به حقی چون ما خود این فرد رو قبول داریم، بنابراین وقتی میگوید از فردی سقه شنیدم یا از فلانی شنیدم، خودش اونجا نبوده، در اون واقعه نبوده، ولی اون واقعه رو با یک واسطه در واقع موثق در اثر خودش آورده و این یک ویژگی قابل توجه هست.
بله.
مقوله‌ای که شاید در روزگار ما ذیل مثلا تاریخ شفاهی در واقع جلوه کرده و انصافا کتابای خوبی هم به ویژه در ادبیات انقلاب اسلامی ذیل همین عنوان تاریخ شفاهی در واقع بله. منتشر شده است که انصافا خواندنی هستند. خدمت شما شود
بیان میده که بیهقی صرفا مشاهدات خودش رو در تاریخ بیهقی قلمی و مکتوب نکرده.
دقیقاً.
بلکه کار تحقیقی هم میکرده، یعنی جستجوگر بوده، درسته؟
بله.
وقتی میگه من از مردی
سقه شنیدم
یعنی رفتم در واقع جستجو کردم یا پرسیدم.
بله. نکته بعدی بیان مطالب حکمی است و خدمت شما شود نکته های اخلاقی. ببینید نشون میده که تاریخ به ما هو تاریخ برای بیهقی اصالت ندارد.
بله.
همونطور که عرض کردم تاریخی که ابزار است برای تبیین و بیان خیلی از مطالب و ارزش ها، بنابراین میبینیم که در دل یک مطلب تاریخی بیهقی از ارشاد و تبیین ارزش های اخلاقی و بیان مطالب حکمی در واقع نمیگذرد و هوای مخاطب خودش رو داره که این قرار نیست فقط تاریخ بشنود، این قرار است رشد کند.
بله،
قرار
بله.
است با خواندن این متن در واقع ارتقا یابد به جهت معرفتی و دانشی. بنابراین میبینیم که حد اکثر استفاده رو در این مقوله میبرد
و چون
همچون فردوسی
احسن همونو میخوام بگم، اتفاقا چون بیان نکات حکمی اخلاقی یا به تعبیر جامعه شناختی امروز هنجاری در میان تاریخ و در میان روایت رخدادهای عینی گفته میشه، از حالت موعظه خارج میشه.
بله.
یعنی دلنشینتر و اثرگذارتر هست در مخاطب. دقیقا. درسته؟
دقیقا.
موعظه چون تو یک فضای انتزاعی مطرح میشه، مثلا میگه این کارو بکن این کارو نکن، اثرش کمتر هست تا زمانی که شما در داخل یک داستان دارید یه ماجرایی رو میگیرید، عینیت پیدا میکنه، طرف قانع میشه در پذیرش اون موعظه یا اون حکمتی که شما همونطور که اشاره کردی. شاهنامه هم همین سبکو داره.
بله، فردوسی هم به همین کیفیت شعر و اساسا هنر شاعری رو ابزاری قرار داده برای در واقع به یدک کشیدن معانی متعددی چه در حوزه مذهب چه در حوزه
فضیلت های انسانی و اخلاقی
بله. و فضائل انسانی که به هر حال
بله.
وجود داره و یک اندیشمند موظف است که اونا رو تبیین کنه و به دست مخاطبان خودش برسونه. نکته بعد قدرت استنباط بیهقی است. بیهقی در شناخت واقعیت‌های روزگار خودش مثل یک خدمت شما شبد جامعه شناس عمل می‌کنه. همونطور که در آغاز سخنان شما فرمودید مثل یک روانشناس عمل می‌کنه. شما در همین داستان حسنک وزیر و خیلی از داستان‌های دیگر می‌بینید که فردوسی مانند یک روانپزشک ویژگی‌های اخلاقی شخصیت‌های اون روایت و داستان رو چنان بازگو می‌کند که برای ما بعد از این بازه زمانی چنان ملموس است که گویا ما از دیرباز مثلا حسنک وزیر را می‌شناسیم. عرض کردم به جهت روانشناسی.
بله.
مباحث جامعه شناختی، مباحث سیاسی، مباحث فرهنگی، حتی مباحث مذهبی، مباحث ادبی چنان دقیق و همراه با یک استنباط علمی در واقع اینا رو مورد مداقه قرار میده که باز جدا میکنه این نویسنده رو از خیلی از مورخان دیگر. معرفی منبع و روایات و اطلاعات نویسنده که عرض کردم بخشش به همون که ذکر میکنه از مردی سفه شنیدم، یا اینکه دقیقا میگه از کجا و به چه کیفیت این اسناد رو به دست آوردن.
این مستند سخن میگه.
دقیقا، حتی المقدور مستند سخن میگه و تاریخ و روز دقیق وقایع رو اعلام میکنه. این اصلا یک روش شده بعد از بیهقی. هم میبینیم که خدمت شما شود که این یک ویژگی بسیار مهمی است که مورخ در اون بازه زمانی اصرار دارد که
بله.
روز و تاریخ و حتی بعضن
جغرافیا هم میگه، حتی
جغرافیا و اون بله. زمانی که زمان ملموس اون واقعه هم
بله. مثلا
اگر عصر هست میگه چه مقداری از عصر.
طرز
عجیبی دقیقا. ما رو میبره در اون بازه زمانی. در معرفی اشخاص و احوال خصوصی اونو عرض کردم
بله.
بسیار هنرمندانه و هوشمندانه عمل میکنه و در واقع حالا این محدود به فقط مردم عادی هم نمیشه،
پرسوناژ سازی میکنه در تاریخ بیدی، آدم ها شخصیت ها رو روایت میکنه، این اینجوری بود بله. این ویژگی رو داشت و اینا بله.
در نقل مذاکرات مهم و محرمانه موارد متعددی ما داریم که اقدام کرده و با یک هوشمندی مطلب رو جمع کرده به گونه‌ای که خودش هم آسیب نبینند، ولی برای اهل فن مواد خیلی خوبی هستن که مثلا از منظر جامعه شناسی سیاسی خدمت شما شود بررسی کنند که این ویژگی مثلا این مطلب محرمانه مثلا چه نسبتی داره با نظام حکمرانی وقت. به عنوان مثال عرض میکنم پرده برداشتن از توطئه ها و رقابت های درون حکمرانی وقت نشون میده که با یک عینک تیزبینی این نویسنده فقط نویسنده نیست، پژوهشگری است که با از منظر شؤونات مختلف داره به جامعه خودش نگاه میکنه و از این منظر که پهلو میزنه به در واقع یک عمل سیاسی داره به متن نگاه میکنه بله. به جامعه روزگار خودش نگاه میکنه و با یک باریک بینی این مطالب رو منتقل میکنه. آداب، رسوم و خدمت شما شود مجموعه قابل توجهی از خرد فرهنگ ها رو میبینیم که در این متن به خوبی و به زیبایی به تصویر کشیده، در کنار همون نگاهی که به تاریخ دارد و خدمت شما شود. نکته پایانی را عرض کنم، ذکر آمار، آماری که ارائه می کند قابل توجه است. حالا این آمار، آمار نظامی، آمار فرهنگی و دیگر مقولهایی که مرتبط است با آمار، می بینیم که این مورخ تو این زمینه هم بسیار هوشمندانه عمل کرده و این آمار امروز روز میتونه دستمایه‌ای باشه برای محققان در مباحث جامعه شناختی، مردم شناختی و مباحثی از این دست.
خیلی ممنونم آقای دکتر توانایی. به عنوان سوال آخر که حسن ختام گفتگوی ما باشه، فکر میکنید کتاب تاریخ بیهقی یک منبع، یک سند و یک میراث ادبی و تاریخی مناسب برای چه کسانی میتونه باشه؟ چه کسانی رو توصیه میکنید تاریخ بیهقی رو به دست بگیرن و بخونن و باهاش ارتباط برقرار کنن؟ خیلی کوتاه فقط.
دقیقا نکته رو فرمودید که ما در کلاس های درسمون در دانشگاه هم همین نکته رو تبیین میکنیم. ببینید اساسا هر فرد اندیشمندی که میخواد بداند که نیاکان ما، بزرگان ما، جهان فکریشون و خدمت شما عرض شود دنیای اندیشگانیشون به چه کیفیت بوده و در چه ترازی بوده، یکی از مهمترین آثاری که ارزش خواندن و مطالعه و مداقه دارد همین تاریخ بیهقی است که عرض کردم این کتاب فقط تاریخ نیست، اجتماع هست، جغرافیا هست، فرهنگ هست، روانشناسی هست، مردم شناسی هست و قص الهازا. بنابراین اگر کسی میخواد به بنمایه در واقع آنچه که به مثابه میراث از گذشتگان ما باقی مانده است نگاه کند، یکی از مهمترین آثار همین اثر است و نمی شود که ما به افق و به آینده نگاه کنیم و به طرف آینده نگاه کنیم ولی ندانیم که در پشت سرمان چه گنجینه هایی وجود دارد. حتما برای فهم آینده باید یک درک روشنی از گذشته داشته باشیم تا بدانیم در کجای تاریخ قرار داریم، تا بتوانیم گام های استوایی رو برای به طرف آینده رفتن انشاءالله برداریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر احمد توانایی، مدرس مرکز آموزش زبان دانشگاه امام صادق علیه السلام، درباره تاریخ بیهقی و این کتاب گرانسنگ و ارزشمند ایرانی. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم و امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظرات خودتون رو با تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.